بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 سطر 16 اشارتون فالمنطقی و ناظرون فل امور المتقدمه المناسبه لمطالبه. در این فصل پنجم از مطالبی که در فصل قبل یا در فصول قبل گفته شد نتیجه گیری می شود. به همین جهت مطلب با فای تفریعی شروع می شود، فل منطقی و ناظرون. ما بیان کردیم که چه در باب تصور چه در باب تصدیق، فل منطقی لازم است که ابتدا مبادی اون مطلوب مسئولش را به دست بیاورد و بعد اون مبادی را به نحو خاصی مرتب کند تا بتواند از این مبادی مرتب شده به اون مطلوب مسئول خودش برسه. هم در باب تصورات این مطلب لازم، هم در باب تصدیقات. این مطلبی بود که ما در عبارات قبل و در فصول قبل بیان کردیم. الان میخوام همین رو به صورت خلاصه و نتیجه گیری از مباحث قبل مطرح کنیم. مصنف‌ترین عبارتی که الان خونده شد بیان می‌کنه که منطقی باید در اموری که مقدم بر مطلوبش هستند نظر کنه. امور مقدم بر مطلوب یعنی اموری که واسطه رسیدن او به مطلوبند، که مقدماً باید دستن حاصل شدند تا بعداً ذهن رو به اون مطلوب هدایت کنند. خواجه در ذیل عبارت توضیح می‌دهد که مراد از مطلوب چیست. در ذیل عبارت مصنف این توضیح رو داره که مراد از مطلوب چیست. بعد که بیان می‌کنه مراد از مطلوب چیست، بیان می‌کنه که مراد از مبادی چیست. پس دو تا بیان در اینجا ما در ذیل عبارت مصنف از خواجه می‌بینیم. یکی بیان مطلوب، یکم بیان امور متقدمه بر منظور. برای این که مطلب خاطر روشن بشه به دو مثال، به دو مطلبی که عرض میکنم توجه کنید. با توجه به این دو مطلب عبارت خاطر حل میشه. یک بار در باب تصورات ما طلب میکنیم مفهوم انسان را، و یک بار در باب تصدیقات طلب می‌کنیم ثبوت حدوث للعالم رو. این یک بار اینطوری. این مثال اوله، این مطلب اولی که میخوام عرض کنم که ما در باب تصدیقات اثبات حدوث عالم رو لحاظ می‌کنیم و مطلوب قرار می‌دیم. در باب تصورات هم شناخت مفهوم انسان را. یه مورد دیگه و مطلب دیگه اینه که گاهی این چنینه، مطلوب ما به دست آوردن مفهوم نوع، کاری به انسان و حیوان و فرست و امثال ذالک نداریم. ما میخوام مفهوم نوع رو به دست بیاریم و ببینیم از چه چیزایی به دست میاد. نمیخوام مفهوم انسان رو به دست بیاریم، یا میخوام ببینیم اگر یک قضیه حملیه ای داشتیم در باب تصدیقات، این قضیه حملیه برای ما مجهول بود، باید از چه نوع قضایایی و از چه نوع معلوماتی او رو به دست بیاریم. و اگر قضیه شرطیه داشتیم، از چه نوع قضایایی و از چه صغرا و کبرایی به دست بیاریم. پس دو جور مطلوب ما داریم. یکی مطلوب کلی که نور رو چگونه به دست میاری؟ قضیه حملیه رو چگونه نتیجه میگیری؟ نویشن مطلوب جزئی، یعنی مطلوبی که در قالب خاصی و در ماده خاصی ریخته شده. نمیگیم نوع اون چگونه به دست میاری؟ انسانی رو که مصداقیست برای نوع، مصداق خاصیست برای نوع، چگونه به دست میاری؟ حدوث عالم رو که یک مصداقیست برای قضیه حملیه، یا العالم حادثون رو که مصداقیست برای قضیه حملیه، این چگونه به دست میاری؟ پس یک بار مطلوب ما جزئیست، یک بار مطلوب ما کلیست. یعنی یک بار در قالب خاص ریخته شده، یک بار در قالب خاص ریخته نشده. اون وقتی که در قالب خاص ریخته شده باشد می شود جزئی، اون وقتی که در قالب خاص ریخته نشده باشد می شود کلی. این درباره مطالب. درباره مبادی هم و کیفیت ترکیب مبادی هم همین بحث رو داریم. یعنی دو جور میتونیم مبادی رو لحاظ کنیم. یکی این که مبادی وصول ما به مفهوم انسان چیست؟ جواب اینه که حیوان است و ناطق. چگونه مرتب می شود؟ حیوانش اول، ناطقش دوم. گفته میشه حیوان و ناطق. یا گفته یا این که مبادی العالم و حادثون چیست؟ جواب اینه که العالم متغیرون و عالم است و جواب اینه که عالم است و متغیر است و حادث. چگونه مرتب میشه؟ جواب اینه که العالم متغیرون، کل متغیرون حادثون، وقت مطلوب ما که العالم حادثون نتیجه گرفته میشه. که در این توضیحی که عرض کردم توجه کردید مبدأ تصوری ما حیوان و ناطق است و نحوه ترتیبش هم همونی که گفته شد. مبدأ تصدیقی ما عالم و تغییر و حادث است و نحوه ترتیبش هم همونیست که هست. اما یه بار دیگه اینطوری میگیم مبادی رسیدن به مفهوم یک نوع چیست؟ جواب دیگه حیوان و ناطق نیست، جواب اینه که جنس و فصل. چگونه ترتیبش بدهیم؟ جواب اینه که جنس و فصل. میدونید کلی داریم بحث میکنیم، کاری به ماده خاص نداره. در باب تصدیقات دیگه نمیگیم مبادی العالم حادثیه، میگیم مبادی قضیه حملیه، که جوابش اینه که دو تا قضیه حملیه دیگر که اولی صخرا باشه دومی کبرا، چگونه ترتیبشون بدیم؟ صخرا رو اول بیار، کبرا رو دوم بیار. توجه میکنیم چه در مطالب چه در مبادی دو جور میتونیم ما مطالب و مبادی داشته باشیم. یکی مطالب و مبادی کلی که در قالب خاص ریخته نشده، یکی مبادی و مطالب جزئی که در قالب خاص ریخته شده. حالا خواجه می‌فرماید که مراد مصنف از مطالب و بعد می‌فرماید همچنین مرادش از مبادی و کیفیت ترتیب مبادی اون مطالب کلیه یا مبادی و ترتیب کلی است. مرادشون جزئی ها نیست. مرادش این نیست که اگر خواستی به مفهوم انسان برسی چه کنی، یا اگر خواستی العالم و حادث رو ثابت کنی چه کنی. مراد این نیست. مراد اینه که اگر خواستی به مفهوم نو برسی چه کار کنی، اگر خواستی به قضیه حملیه رو اثبات کنی چه کار کنی. بحث مصنف بحث کلیش و بحث جزئی. خب از کجای عبارت مصنف این مطلب در میاد؟ از تعبیر به المنطقی. گفته المنطقی و ناظران. من میدونیم شأن منطقی بحث در انسان نیست و شأن منطقی بحث در عالم نیست. منطقی باید در جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص و ذاتی و عرضی و موضوع و محمول و صغرا و کبرا و قضیه شرطی و همدی و امثال ذالک بحث کنه. بحث منطقی اینه. پس اگر نظر می کند در مطالب، در مطالبی نظر می کند که از سنخ همین ذاتیات و عرضیات و نوع انسان ذالک باشه. بسر عالم حادث و انسان و انسان ذالک نداره. عالم حادث است و انسان چی است؟ اینا مربوط به علوم دیگره. منطقی اگر در اینا بحث می کنه به عنوان مثاله، برای این که می خواد مطلب کلی رو افاده کنه، ممکنه شنونده مطالب کلی رو مستقیما دریافت نکنه، تنزلش میده، در قالب مثال میاره، جزئیش میکنه، در ذهن مخاطبش احضار میکنه و هرچی جزئی شد اون کلی رو جا میدازه. پس منطقی اگر از این مثال استفاده میکنه، نه برای اینکه این مثال در بحثش دخیله، بلکه برای اینکه اون قاعده کلی رو که مسئله از مسائل منطقی جزئیش کنه و به ذهن نزدیکش کنه تا ذهن بتونه چون ذهن جزئی رو بهتر از کلی اطلاعا میپذیره، البته برای اینکه پذیرفت کلی رو بهتر از جزئی میفهمه. به این جهت است که منطقی دنبال مثال میره و موارد جزئی رو در منطقش مطرح میکنه و الا اصلا منطقی به موارد جزئی کار نداره. موارد جزئی همشون مال علوم دیگر هست. پس از این که مصنف تعبیر به منطقی کرده بعد وارد بحث شده، معلوم میشه مباحثش همه ناظر به کلیاته، چه اون وقتی که مطالب رو طرح میکنه، چه اون وقتی که موادی رو طرح میکنه و چه اون وقتی که کیفیت ترکیب موادی رو طرح میکنه، در همه حال ناظر است به امر کلی و جزئیات مورد بحث ایشون نیست. این توضیحی که خواجه در ضمن این عبارت میده. ولی عبارت مصنف رو دوباره رجوع میکنیم. مصنف میگه منطقی لازم است که در امور متقدم بر مطالبش نظر کند. امور متقدم بر مطالب از سر اون مبادی است، چون مبادی متقدمن بر مطالب و ما رو به مطالب واصل می کنند. نه در عبارت بعدی که خواجه ازشون نقل میکنه میگه نه تنها در اون امور متقدمه باید نظر کند، بلکه در کیفیت ترکیب اون امور هم باید نظر کند. یعنی نه تنها مثلا فرض کنید جنس و فصل رو باید بشناسه، بلکه ترتیب جنس و فصل را هم برای رسیدن به نوع و مفهوم نوع باید بشناسه. یعنی باید بدون اون آب رو که جنس اول قرار بده، خاص رو که فصل دوم قرار بده. و همچنین در وقت باب تصدیقات باید بدون صغرا اول میاد، کبرا بعدا میاد، ترتیب خاصی رو که لازم است رعایت شود رعایت کنه. پس سه مطلب رو خواهد مصنف گفته. یکی این که منطقی باید نظر کند در مطالب، در مبادی مطالبش. یکی این که مطالبی دارد. دوم این که باید نظر کند در مبادی مطالبش. سوم این که نظر کند در کیفیت ترتیبی این مبادی. و عرض کردیم تمام این سه مطلبش کلیه. اگر هم ما یه وقتی داریم در ضمن بیان کردن حرفای مصنف داریم جزئی رو مطرح میکنیم، به خاطر تفهیم مطالب مصنفه که جزئی میگیم تا مطلب رو بفهمونیم، و الا مصنف جزئی اراده نکرده، کلی اراده کرده. اصلا منطقی به طور کلی بحثش کلی. صفحه 27 این صفحه 16 هم فل منطقی یه ناز اشارتون فصل پنجمه. از کنم این فصل محتواش نتیجه گیری از حرفای قبله، محتوای جدیدی نداره. مطالب قبل رو مصنف به عنوان نتیجه تذکر میده تا بیان کند که ما از کجای منطق باید شروع کنیم. اول میگه منطقی کارش اینه، بعد بعدا توضیح میده که من این رو عرض شدم آخر فصل نیست انشاءالله، که منطقی باید از کجا شروع کنه. چون نظرش در این است، بعد از کجا شروع کنه که این نظر تعمیم بشه. مردم خودش میگه من از کجا شروع میکنه، منطقی بعد از کجا شروع کنه و من از کجا شروع میکنه، که این تقریبا این فرشتی که داریم میخونه هم نتیجه گیری قبله، هم این که بیان میکنه که ما از کجا شروع میکنیم و چرا از کجا از اینجا شروع میکنیم. انشاءالله اون بحثش بعدا میاد. بله، قرار مصنف اینه که اون مطالبی رو که احتیاج به استدلال نداره با تنبیه ذکر کنه، مطالبی که احتیاج به استدلال داره یا جدیده با اشاره میگه. الان شما میفرمایید که چون این مطلب نتیجه گیری از مطالب قبله، پس باید به صورت تنبیه ذکر بشه. جوابتون اینه که صدر فصل همینطوره. صدر فصل نتیجه گیری از مطالب قبله، باید با تنبیه ذکر بشه. ولی ذیل فصل که از این نتیجه میخواد، از این صدر فصل میخواد استفاده کنه، مسئله جدیدیه. مثلا مسئله جدیدیه و احتیاج به استدلال هم داره، اگرچه استدلالش هم خیلی سنگین نیست، ولی در این حال تعبیر به اشاره کرد. مقصد دیگری که در جواب شما میشه گفت اینه که اون قانون که گفته میشه مصنف در فصولی که احتیاج به استدلال دارد و استدلال از برگذشته بیان نشده تعبیر به اشارتون میکنه و در فصولی که یا احتیاج به استدلال ندارن یا اگر احتیاج دارن استدلالشون قبلا طرح شده تعبیر به تنبیه میکنه، این تفصیلی که ما میدیم بیشتر مربوط به بخش فلسفه یک کتابه. در بخش منطق مصنف این قانون رو شاید در همه جا رعایت نکنه. نظام میبینید اغلب یا میشه گفت تمام فصول این بخش منطق بجز یکی دو تاش با اشارت شروع میشه، در حالی که بعضی از مباحث منطق و مباحث بدیهی هست چنانچه قبلنم گفتیم و جا داره که با عنوان تنبیه شروع بشن، اما میبینی مصنف با عنوان اشاره شروع میکنه. اون تفصیل بین تنبیه و اشاره شاید مربوط به بخش فلسفه کتاب باشه، در بخش منطق مصنف شاید مقید به این تفصیل نباشه. نظام میبینیم در بخش منطق بجز دو تا یا سه تا فصل که عنوان دیگر دارن بقیه همه عنوان اشارتان داره. بعضی ها بی‌عنوان هست، مثلا در نهج اول یادتون هست، در نهج اول فصل اولمون عنوان نداشت، در همین نهجی که الان مشغول خوندن نشستیم فصل اولمون اصلا عنوان نداشت، در نهج دهم یه دونه فصل داریم اون اصلا عنوان نداره. در اونجاهایی که عنوان هست شاید دو تا یا سه تا عنوان غیر اشارتون داریم، بقیه هست عنوان اشارتون. این نشون میده که شاید اون تفصیلی که فخر رازی گفته و خواجه هم در اول نمک یک در بخش طبیعیات و فلسفه این کتاب نقل کرده شاید مربوط به فلسفه باشه، مربوط به منطق نباشه. لذا در اینجا چه مباحث بدیهی باشه چه مباحث نظری باشه، مباحث نظری که استدلالش نیمده باشه که استدلالش گذشته باشه، از آرهال معنیزان به اشارتون باشه. فل منطقی و ناظرون فل امور المتقدمه المناسبه لمطالبه. این المتقدمه رو دو جور معنا میکنیم، فل امور المتقدمه که یعنی اموری که قبلا ذکر شدن، ذکرشون گذشت، ذکرشون تقدم یافت، یا متقدم بر مطالبن. متقدم ذکرشون قبلا گذشت یعنی همون امور معلومه، امور حاصله که میتوانند وسیله شدن برای امور مستحصله. امور متقدم یعنی اموری که قبلا ذکر شدن در معنیش همین، یا امور متقدم یعنی اموری که متقدم بر مطالب باشه. چون منظور از امور همون مبادیه و مبادی هم مقدمه بر مطالب هست، لذا این امور رو در اینجا مقید شده به متقدمه. ظاهرا این معنی دومی که گفتم بهتره، اون معنی اول اگر بخواست باشه المتقدم ذکرها میشه، المتقدم باید مذکر باشه، البته چون ذکرها رو ذکر نکرده المتقدم گفتن اشکال نداره. اگه ذکرها می آمد، اگه ذکرها می آمد باید می گفت امور المتقدم ذکرها، نه المتقدمت ذکرها. خب البته این مشکلی نیست، چون عرض می کنم لفظ ذکرها رو نیورده المتقدم گفتن اشکال نداره. فالمنطقی ناظرون فی الامور المتقدمه، اموری که اولا تقدم داشته باشند، ثانیا المناسبه لمطالبه. اینجور که معنا کردم لذا مطالبه رو مربوط کردن به هم به مناسبه هم به متقدم. این که شد فل امور المتقدمه که علا مطالبه یک، و المناسبه فل مطالبه دو. مطالب یعنی مطلوب ها، یعنی اون مشغول ها، چه مطلوب های تصوری و چه تفسیری. ما به تنازع مثلا بله، البته لام داره ها، اگر تنازع بود یه جوری میابد که با متقدم هم بخوره، متقدم با علا میاد، المتقدم علا مطالبه ها، مناسبه با لام میاد، المناسبه لمطالبه ها. این لمطالبهی رو مربوط کرده به مناسبه، مربوطش نکرده به متقدمه. ما متقدم بعد از متقدمه یه علا مطالبهی رو تقدیر میگیریم، نه این لمطالبه رو مربوط به هر دو کنی. تو این مربوط به هر دو کنی با المناسبه سازگار، با المتقدمه سازگار نیست، چون المتقدمه علا میخواد، به لام اکتفا نمی کنه. اینه که ما لمطالبه رو میدیم به المناسبه، برای المتقدمه یه علا مطالبهی تقدیر میدیم. البته در باب تنازع ما خسره می کنیم، یک عمل رو به یکی میدیم و در دیگری تقدیر میدیم. ولی باب تنازع تو نیست که عمل رو میشه به هر دو داد. رضا گروهی گفتن عمل رو به اون اولی بده، گروهی گفتن به دومی بده. اینجا عمل حتما باید به دومی داده بشه، چون لام بر سرش اومده. یعنی حتما این مسئله باید به مناسبه مطالب بشه. رضا اینجا از باب تنازع نمیگیری، فقط میگیم به قرینه یه لمطالبهی که ذکر شده، یه علامطالبهی و از المتقدمه هست شده. این هم تازه در صورتی که معنای دوم رو برای متقدم اراده کنیم. اگه معنای اول اراده کنیم که المتقدم ذکر هوا باشه، که اصلا رفتی بیم به مبارش نده. توجه کنید خواهد عبارت رو اینجا تقدیم میکنه، در حالی که هنوز عبارت ادامه داره. چرا تقدیم میکنه؟ چون مطالب رو میخواد توضیح بده. درست همون سر مطالب عبارت رو قطع میکنه تا مطالب رو توضیح بده. این مطالبی که الان مباحثی که الان از سر خاطر میکنیم توضیح مطالبه. بعد که مطالب توضیح داده شد، برمیگرده دوباره اون امور متقدمه رو بیان میکنه. یعنی این عبارت قسمت اولش توضیح امور متقدمه نیست، توضیح مطالبه. قسمت اخیرش توضیح امور متقدمه است. همونطور که از خارج کردن، ایشون در ابتدا بیان میکنه که مطالب باید کلی باشن، نمیتونن جزئی باشن، بله مورد بحث منطقی قرار نمیگیرن. اگر جزئی بودن از باب مثال آمدن. بعد که این توضیح رو درباره مطالب میده، درباره امور متقدمه که مواجهن باز همین توضیح میده. میگه امور متقدمه باید کلی باشن، نه اینکه جزئی باشن. از کیفیت ترتیبشون باید کلی باشه، مناسبتشون هم باید کلی باشه، همه چی باید کلی باشه، چون بحث منطقی بحث جزئیات نداره، بحث صرف کلیات. اقول لا یرید بزالت، بزالت یعنی به این لمطالبه، به این قولش که گفته لمطالبه اراده نکرده، المطالب جزئیه‌ای را که با مواد همراهن، مطلوب های منطقی اگر با مواد همراه شدن در قالب الانسان ریخته شدن یا در قالب عالم و حادثان ریخته شدن، چون همراه با ماده میشن مطالب جزئیه که باید در علوم دیگر مورد بحث قرار بگیره. در علم منطق اون قالب که ماده است رها میشه، اون صورت لحاظ میشه. نظام از کردن قبلا منطق به منطق سوری میگیم که همش در باره همین صورت ها بحث میکنه، به اون ماده ها و قالب ها کاری نداره. میگه این صورت تو هر قالبی ریختی حکمش اینه و نتیجهش اینه. وقتی که ماده رو ما باید انتخاب کنیم بر حسب حاجتی که در هر علمی داریم، در یه علم حاجتی به این ماده داریم، ماده رو انتخاب میکنیم، از این صورت منطقی استفاده میکنیم، ماده و صورت رو تنظیم میکنیم، به صورت شکل اولی استلسانی یا به صورت قول شارحی در میاریم و مطلوب خودمون نتیجه میشه. چه حدوث العالم، مثالش برای منفی یعنی اونی که لایورید، یعنی مطالب جزئیه. مصنف اراده نمی کند به این مطالب، مطالب جزئیه رو، که مطالب جزئیه مثل حدوث العالمه که این امری صورتیست در یک قالب خاص ریخته شده، شده مطلوب جزئیه، بلکه مرادش مطالب کلیه است. حالا چه مطالب کلیه تصوریه باشد که در باب تصورات بدتر بشه، چه مطالب کلیه تصوریه باشد که باید در باب تصدیقات نطرح بشه. المجرد عن المواد، این تأکید الکلی است. اگر هم نمی گفت، اگر هم نمی گفت عیبی نداشت، ولی خواست کلیه رو معنا کنه، همون که جزئیه رو معنا کرد، جزئیه رو معنا کرد، گفت التی نه المواد، کلیه رو معنا میکنه، میگه المجرد عن المواد. این هم تفسیر جالبیه، چون خواجه میخواد بیان کنه که بحثای منطقی مجرد از مواد هم کلی هم به این معنا که مجرد از مواد هم، ولو ممکن با ولو در خارج بعضی هاشون فرض کنید حالا به فرض مدرسه یه فرد بیشتر نداشته باشه، مثلا فرض کنید دیدیم نوع و در خارج یه نوع بیشتر نداشته باشیم یا اصلا هیچ نوعی نداشته باشیم، منطقی بحثش در نوعه که خالی از مواد باشه، حالا چه مادهی باشد چه نباشد. منظورم این نیست که ایشون وقتی میگه کلی منظورش این نیست که کلی ظلم مصادیق، منظورش این نیست که کلی خالی از مواد که بتواند مصادیقی داشته باشد، حالا چه ظلم مصادیق باشد چه نباشد. مدتی کلی حقیقی تفسیرش همینه که بتواند ظلم مصادیق باشه ولی هیچ مصادیقی نداشته باشد، در کلی اضافی ما شرط میکنیم که حتما مستقیم داشته باشه. فرق بین کلی اضافی حقیقی اینه که در کلی حقیقی شرط میشود، در کلی اضافی شرط میشود که مستقیم داشته باشد مستقیم کسی، در کلی حقیقی اصلا شرط نمیشود که مستقیم داشته باشه، فقط قابلیت داشته باشد که فکر کند کسی این بکند کافی. حقیقیت هم کانت او غیر حقیقیت هم زمیر کانت رو ما به مسئله به جزئیه ارضا میدیم، البته می توانید به امور متقدما ارجاع بدید، چون وقتی که در مورد مطالب ما یک تعنی می بیاریم در مورد امور متقدما که سازنده مطالب هم این تعنی میاد. مطالب جزئی گاهی حقیقی هست، یعنی یه امر واقعی و یا به تعبیر دیگه یه امر مطابق داریست، مطابق خارجی داره، به اعتبار ما و بسته نیست، مثل العالم حادث. العالم حادث یه مطلوب جزئی است ولی حقیقی است، یعنی مطابق خارجی داره، به اعتبار ما ربطی نداره. اما یه وقتی مطلب جزئی ما مطلب اعتباری است، نتیجه که حاصل میشه فهازا مالکانه، هازا زویدن علا سلسله هست و کل زویدن مالکم فهازا مالک، نتیجه فهازا مالک مطلب جزئیه ولی امر اعتباریه، چون مالک بودن این آدم مطابقی فی الخارج نداره بلکه مالک بودن یه امر اعتباریست. پس این مطالب جزئیه که مورد بحث ما نیستند و در منطقه ازشون بحث نمی کنی فرقی نمی کنه، فکر نکنی حالا مطالب اعتباری رو منطقی بحث نمی کنی، مطالب حقیقی رو بحث نمی کنی، فرقی نیست بین مطالب حقیقی و مطالب اعتباری، اگر جزئی باشن از بحث منطقی بیرونن، منطقی فقط بحث در کلیات داره نه در جزئیات، ولو جزئیات واقعی و حقیقی در اونها هم بحث نداره که چرا سب اعتباریش. پس حقیقیتا کانت او غیر حقیقیت، این روشن شد. لا یرید و بزالف، عبارت اینطور میشه، لا یرید و بزالف المطالب الجزئیه حقیقیتا کانت او غیر حقیقیت، که این مطالب جزئی حقیقی باشن چطور حقیقی باشن و اون مطالب جزئی منطقی کار نداره. اون کسی که علم حقیقی دارد، علومش علوم حقیقی است، از مسائل منطقی در امور جزئی حقیقی استفاده میکند، اون کسی که علمش علم اعتباری است از مباحث منطقی در علوم در مطالب جزئیه اعتباری استفاده میکنند. هر دو دارن از مباحث منطقی استفاده میکنند در بحث خودشون در مسئله خودشون، ولی منطقی قانون کلی رو بیان میکنه. بله، عبارت سیاقش این است که حقیقیتن کانت او غیر حقیقیتن مربوط بشه به المطالب الکلیه، نه به الفوزی. و من مربوطش همین مطالبی توزیه. علت همین بود که برای مطالبی توزیه راحت تر مثال پیدا می کردیم، ولی برای مطالب کلیه هم شما می توانید همین کار بکنید. می گید مطالب کلیه حقیقیه و اعتباریه. یعنی شما در منطق بحثتون بحث کلیه و در یک قالب های کلی ریخته میشه، مطالبتون هم مطالب کلیه. چه حالا این مطالب کلی واقعی باشن چه اعتباری باشن. مثلا فرض کنید که در باب استقرا، در باب استقرا شما می فرمانید استقرا رو یه امر واقعی بگیرید، یا مثلا تمثیل رو امر واقعی بگیرید، می توانید اعتباری بگیرید. بازم که این امر اعتباری باشد چه حقیقی باشد، منطقی در کلی این امر بحث می کنند نه در سوزی. البته اون که من اول توضیح دادم خیلی راحت هست توضیح دادم و به همین جهت من انتخاب کردم، ولی متوجه بودم که این عبارت به ظاهر میتونه مرتبط باشه به مطالب کلیه، ولی من مربوط شدم اون مطالب توضیح شد راحت تر میشه توضیح داد، راحت تر میشه در مصحف پیدا کرد. صورت ها اعتباری و حقیقی خیلی براش مشکل مورد پیدا کرده. حالا شما سیاق عبارت رو توجه میکنید، سیاق هم مشکلی نداره. ببینید ایشون عبارت رو شروع کرد و تمام کرد، آخر سر یه قیدی آورد، یعنی گفت مطالب جزئیه مراد نیستن بلکه مطالب کلیه مرادن، بعد قید میاره چه مطالب جزئیه حقیقی باشن چه اعتباری باشن. مشکلی نداره که ما این رو مرتبط کنیم به مطالب جزئیه. اگر هم مشکل داره مرتبطش میکنیم به هر دو، ولی در مطالب جزئیه راحت توضیح میده.
مواد
چیزی
داره من
این
مواد
سیاره بسی؟ مواد همین مواد مواد همین این مواد نه بله اگر این هم حرف خوبیه که حقیقیتا کانت، یعنی این مواد. اتفاقا خود من هم علامت گشتم که به مواد برمیگرد، اما اتنایی به این علامت نکردم. حقیقتاً کانت این مواد او غیر حقیقتاً. اگر ما این ضمیر کانت رو به مطالب جزئیه را نگردونیم، به مواد برگردونیم، سیاق عبارت هم رعایت میشه. سیاق عبارت رعایت میشه یعنی برمیگرده به همون مطالب جزئیه. میتونم مطالب جزئیه که ازشون تغییر به مواد شده. پس حقیقتاً کانت این مواد یا اعتباری، که این مواد حقیقی و اعتباری اگر پاشون در کار شد مطالب رو مطالب جزئیه میکنن، مطالب کلیه نمیشه. پس حقیقتاً کانت اوبر حقیقتاً رو شما یا مربوطش کنید به مطالب جزئیه، وقتی فرمود سیاق در این جای خود به هم میریزه، خب مربوطش کنید به مواد، دیگه سیاق به هم نمیریزه. ولی مفاد هر دو توجیه یکیه، چه مربوطش کنید به مطالب جزئیه چه مربوطش کنید به مواد، مفادش یکی میشه. یعنی مطالب جزئیه چه حقیقیه باشن چه غیر حقیقیه. بله عرض کردم دیگه، همین وقتی دوباره برگشتم برای همین جهت بود که مطالب کلیه خودشون فی نفسه ها نمیتوانن تقسیم بشن به حقیقیه و اعتباریه. اعتبار موادشون، یعنی به اعتبار اون جزئیات تقسیم میشن به حقیقیه و اعتباریه. به این جهت حقیقیتاً کانت و غیر حقیقیتاً رو نمیتونیم ناظر به مطالب کلیه قرار بدیم، یا ناظر به مطالب جزئیه قرار میدیم یا ناظر به مواد قرار میدیم. که اگر ناظر به مواد قرار بدیم با مطالب جزئیه چی میشه؟ مثلا اگر به مطالب جزئیه مرتبطش کردیم شما میگید فاصله افتاده، به مواد مرتبطش میکنیم که فاصله نیفته. خب تا اینجا مطالب جزئیه رو که در عبارت مصنف، مطالبی که در عبارت مصنف آمده بود توضیح دادیم و گفتیم مرادش مطالب کلی است، مرادش مطالب جزئیه نیست. دلیل ما هم بر این که مرادش مطالب کلی است تعبیر به المنطقی بود. حالا می فرماید که اون امور متقدم بر مطالب هم باید کلی باشد، مناسبتشون هم باید کلی باشد. منطقی در هیچ جزئی بحث نمی کنه، چه اون جزئی مطلوبش باشه چه اون جزئی مبادی مطلوب باشه. وقتی بحث میکنه در باره انسان بحث میکنه، وقتی در باره نو بحث میکنه، یا اگه در مبادی خاص بحث کنه در باره حیوان و ناطق بحث میکنه، در باره جنس و فرش بحث میکنه. یعنی بحثش کلیه. والامور المتقدمه هی مبادی ها، یعنی مبادی این مطالبند، المناسبت لها که مناسب با این مبادی هم، علل وصل کلی. این و علل وصل کلی مربوط میشه به المناسبه، یعنی مناسبت علل وصل کلی میتونید مربوطش بگیرید به امور متقدمه، یعنی امور متقدمه کلی. و خوب است، شاید هم بهتر است، نه تنها خوبه بلکه از خوبی خود بالاتر، که شما مناسبتشون در دو هم به المناسبه هم به امور متقدمه، که من هم مناسبت میشدم در توضیحات هم به دو، که هم امور متقدمه باید کلی باشن، یعنی مبادی در منطق، در منطق باید کلی باشن ولی در علوم دیگه جزئی هم، هم مناسبتشون و نحوه ترکیبشون، مناسبت این ترکیب و هیئتشون باید کلی باشه. که این از خارج توضیح داده، از خارج روشن شد که هم امور متقدمه باید کلی باشن، مثلا جنس و فرش باشه، نه حیوان و ناطق، هم ترتیبشون کلی باشه، نگیم حیوان اول بیاد ناطق بعدن بیاد، بگیم جنس و عام رو اول بیاد که جنس باشه، خاص رو بعدن بیاد که پس باشه، که بس عام بشه نه بس خاص بشه. علل وصل کلی قانونی، قانونی همون کلیه. قبلا هم در صفحه 10 همین کتاب چاپ ما قانون رو توضیح دادیم، گفتیم که قانون عبارت هست از صورت و هو کل صورت کلیه، یتعرف منها احکام و جزئیاتها المطابقت لها، که قانون تعریف تفصیل به صورت کلیه. پس القانونی و الکلیه چیه؟ الالوصل الکلی القانونی، قانونی به عنوان مؤکد آمده. ایجن یعنی همونطور که مطالب علل وصل کلی مورد نظر منطقی هم، امور متقدمه و تناسب هم باید علل وصل کلی مورد نظر منطقی باشه. بله قانون باید مصادیقی داشته باشه، کلی لازم نیست مصادیقی داشته باشه، از این جهت به هم تفاوت دارن، ولی این تفاوت خیلی مسئله مهمی هست. فی کیفیت تعدی ها به طالبه الالمطلوب المشهور، الالمطلوب متعلق به تعدیه، فی کیفیت متعلق به ناظره. فالمنطقی ناظرون در دو چیز، یک فی الامور المتقدمه، دو فی کیفیت تعدی این امور. تعدی به معنای رسیدن و در اینجا به معنای رساندن، سبتون بعدش به طالب داره و با آمده متعدیش کرده و باید نظر کند منطقی در این که چگونه این امور طالب را میرسانند به مطلوب مشهور، یعنی چگونه باید تنظیم بشن تا طالب رو به مطلوب برسونه. پس طالب یعنی منطقی نه تنها باید در امور که مبادیان نظر داشته باشد، بلکه در تنظیم و کیفیت تنظیم این امور هم باید نظر داشته باشد. یعنی هر دو باید بیاموزه، هم بفهمد که چه اموری به عنوان معلومات، مثلا امور کلیه ها، چه اموری به عنوان مبادی و معلومات مثلا هند، و این امور باید چگونه تنظیم بشن تا طالب رو الالمطلوبی که مسئول است برسند. خب مطلب اول فصل همینجا تموم میشه، ولی ابن سینا دو مرتبه با فای تفریعیه همین مطلب گفته شده رو، همین حاصل این مطلب گفته شده رو تصریح میکنه. میگه که نهایت تلاش منطقی این است که دو چیز را بشناسد، یکی مبادی قول شارح را و یکی کیفیت تنظیم این مبادی را، که اگر این مبادی شناخته شدن و کیفیت تنظیمشون دانسته شد، قول شارح در میاد، قول شارح درست میشه. نمیگه قول شارح را بشناسه، میگه مبادی قول شارح را بشناسه. قول شارح اون حده، اون رسمه، مبادی حد اون ذاتیات یعنی جنس و فصله، مبادی رسم اون عرضیات یعنی جنس و عرض خاص یا عرض آن و عرض خاصه. اینا مبادی هست، اینا رو اول اول بشنسه، بعد کیفیت تنظیم رو بشنسه، به بدین عام رو بعد اول بیاره، خاص رو بعد بدن بیاره، تا قول شارح براش حاصل بشه. حالا چه قول شارح حدی، چه قول شارح رسمی. این درباره تصورات. بعد تصدیقات هم همینطور، باید مبادی تصدیقه رو، تصدیقیه رو بشنسه، بعد کیفیت تنظیم و مبادی رو بشنسه، تا بعد این مبادی رو به اون مبادی رو به اون کیفیت خاص تنظیم بده و مطالب تصدیقی خودش که مجهولاً برسه. این توجه میکنید همون مطالب قبل ابن سینا داره خلاصه گیری میکنه و با آنچه که از مطالب قبل زمنان استفاده میشد تصدیق میکنه. این تیکه که هر شده مهمه که بعد ماش کار داریم و آنچه که قبلا به صورت اشاره و زمنی معلوم شد داره تصریح میکنه، که این عبارت جدیدیشون همون مطالب قبلی همراه با تصریح. فقصار امر المنطقیه ازن، یعنی نهایت تلاش. امر در اینجا به معنی کار گرفته بشه خوبه، چون امر به معنی شیء میاد، به معنی دستور میاد، به معنی شأن میاد، به معنی کارم میاد. اینجا به معنی کار بگیری که خوبه، یعنی تلاش. قصاره یعنی نهایت، نهایت تلاش منطقی ازن این است که یعرف مباد القول شارح، نه خود قول شارح رو. قول شارح هم باید بشنسه، ولی قبل از شناخت قول شارح باید مبادیش رو بشنسه. یکی مبادی قول شارح بشنسه، یکی هم کیفیت تألیفه، یعنی تألیف قول شارح. اگر میگفت تألیفه ها یعنی تألیف مبادی، یعنی قول شارح چگونه تألیف میشه، یا بفرمایید اون مبادی چگونه تنظیم میشن، چون وقت مؤلفی رو که اسمش قول شارحه به وجود بیارن. حدن کان اون قول شارحه و غیر حد، چه بخواد حد باشه چه غیر حد، چگونه تعریف میشه اینو باید بفهمه. اولا باید مبادی به دستش بیاد، ثانیا بفهمه که حد چگونه تعریف کند، رسم چگونه تعریف کند. این بله بله حدن کانه، یعنی کانه اون قول شارح، یعنی کانه به قول شارح رو میگه. حدن کانه این قول شارح و غیر حد، بالاخره اگر حد باشه کیفیت تعلیفش چیست، اگر غیر حد یعنی رسم باشه کیفیت تعلیفش چیست. گذشته از این که مبادی قول شارح باید معلوم باشه، تعلیف قول شارح هم، کیفیت تعلیف قول شارح هم باید معلوم باشه. این یک مطلب که منطقی باید بشنسه. دوم و ان یعرفه، من یعرف مبادی الحجه، بشناسد مبادی حجت رو، نمیگه خود حجت رو، اول باید مبادی شناخته بشه تا بعدا حجت شناخته بشه. بشناسد مبادی حجت رو و کیفیت تألیف این حجت رو، یا کیفیت تألیف اون مبادی. اینجا تألیف ها چون زنیش من نسامده به هر دام میتونه بنده، هم به مبادی هم به حجت. البته چون تألیفه به حجت در جده بهتره، اگه مثلا تنظیم میگفت به مبادی برمیگرد میگه. قیاسا کانت یا کانه او غیره، که اون حجت قیاس باشد چه غیر قیاس باشد. ما یه قانون داریم، اگر زمیری به مرجع مؤنث برگشت ولی خبرش مذکر بود، میتوانی به اعتبار خبر اون زمیر رو مذکر بیاری، با اینکه مرجع مؤنثه. اینجا همینطوره، قیاس خبره، قیاس خبر و مذکره. زمیر کانه رو رجعت میده به حجت، در حالی که حجت مؤنثه، اما مذکر رو بوده به اعتبار خبر که قیاسانه. ای فی حال مناسبتها و تفتن المذکور، این جمله که الان خوندم عربی شد، این تفسیر برای کیفیت تعدی هاست. تفسیر برای کیفیت تعدی ها، کیفیت تعدی، نظر کند فی کیفیت تعدی ها، یعنی چی؟ یعنی نظر کند فی حال مناسبت ها. این ضمیر مناسبت رو اون رو برمیگرده، چون قبلا گفتیم نظر کند در اون متقدمه، امور متقدمه که مناسب ان مطالبه، حالا میگیم در حال مناسبتش باید نظر کند. یعنی نظر کند که حالت مناسبت چگونه است، یعنی مناسبت باید داشته باشه، این چگونه حالت و کیفیت این مناسبت چیه، که حالت و کیفیت من از خارج هست کردن در حد گفته میشه باید از ذاتیات تشکیل میشه اولا و عام مقدم شود، خاص مؤخر شود ثانیه. در حجت هم گفته میشه باید مثلا قضیه به این صورت باشد، اولا مثلا حملیه باشد و صغرا مقدم شود، کبرا مؤخر شود ثانیه. بالاخره اون شرایطی که ما در نوادی داریم اونا میشن حالت مناسبت. پس شخص باید یعنی شخص منطقی نظر کنند در امور مقدمه که مناسبند، ولی نظرش منحصر به این امور مقدمه نباشد، در امور مقدمه نظر کند، در حالت یا کیفیت مناسبت اونها هم نظر کند، یعنی بفهمد که چه ترتیبی را باید در این امور اجرا کند، چه هیئتی را باید در این امور عارض کند تا بتواند به مطلوب و مسئول خودش برسد. یعنی همونی که مصنف ازش در آخر فصل قبلی تعبیر به تفتن کرده بود، متفتن شود للجهت التي لأجلها صار مهديا الى المسئول. قالت مصنف این بود، تفتن للجهت التي لأجلها صار مهديا الى المسئول. این تفتن رو الان گفته ازش تعبیر کرده به نظر فی کیفیت تعدی ها و به قول ما به نظر فی حال مناسبت ها. ای فی حال یعنی ناظرتون، فی حال مناسبت ها، منطقی ناظر است در حال مناسبت این امور، یعنی ناظر است تفتر و اچه در ناظرون میگیم، یه ناظر هست و بسرس داخل میکنیم، ناظرون فی حال مناسبت ها، ای متفتنون للجهت اللتی لعجله ها سارن معدین المطلوب. این و تفتنی که ذکر شد، این المذکوری که میاره میخواد بگه که ما بعد تفتن رو تو ذکر بکن، تو بیار همون تفتنی که ذکر کردیم، نه تفتن خالی، همون تفتنی که ذکر کردیم. تفتنی که ذکر کردیم چی بود؟ از تفتن للجهت اللتی لعجله ها سارن معدین المطلوب. پس منطقی ناظرون در حال مناسبت و متفتنون للجهت اللتی، پس باید این نظر رو داشته باشه و این تفتن رو داشته باشه. در اصل تفتن رو اصل میگیریم بر نظر، یعنی منطقی لازم از صاحب نظر باشد در اون امور و صاحب تفتن باشد در این جهتی که نزده ها سار مرد یعنی مجرد. خب شرح مطالب مصنف تموم شد، به عبارت مصنف دو مطلب توجه کنید. مصنف در این عبارت میگه که فلمنطقی ناظرون فل امور و فی کیفیت تعدی ها، در اینجا در این عبارتی که الان گفتم ناظران فی الامور رفته کیفیت تعبیه اشاره میکند به مبادی، اشاره میکند به مبادی، تصریح نمیکند. چون نمیگه امور متقدم نیستن کیفیت تعبیه چیه، این اشاره دارد به مبادی. در عبارت بعدیش دقت کنید، فقصار و عمل منطقی ان یعرف مباد القول شارع و ان یعرف مباد الهجه، اینه اینجا تصریح میکنه به مبادی. پس در این عبارتی که الان خونده شد ایشون دو بار مبادی رو طرح میکنه، یک بار اشارتن یک بار تصریحا. پس مفاد عبارتش اینطور میشه، بر منطقی لازم است تحصیل مبادی کند، منتها این عبارت رو یه بار اشارتن گفته یه بار تصریحا گفته. تحصیل مبادی یعنی چی؟ یعنی اون حرکت اول از دو حرکتی که در فکر لازمه. در فکر قبلا گفتیم دو تا حرکت داریم، یکی حرکت من المطالب الى المبادی یعنی تحصیل مبادی، دوم حرکت من المبادی الى المطالب یعنی تحصیل مطالب. حرکت اول برای تحصیل مبادی است، حرکت دوم برای تحصیل مطالب. الان مصنف در این عبارت که خوندیم، چه در اون بخشی که اشاره بود که در اون بخشی که تصریح بود، داره تحصیل مبادی رو وظیفه منطقی می داند. تحصیل مبادی این حرکت اول. پس مصنف در این عبارتش دارد می گوید که منطقی به منطق در حرکت اول فکرش محتاج است. احتیاج منطقی به منطق را در حرکت اولا از دو حرکت فکر بیان می کند. بعد باز دوباره تو همین عبارتش توجه کنید، به دنبال فل منطقی ناظرون فل امور المتقدمه لمطالبه گفت، لمطالبه یعنی مطالب رو ذکر. بعد اینجا داره به مطالب تصریح میکنه. در بعد از اون قصار و امر منطقی گفت القول الشارع حدن کان او غیره غیره، باز حجت رو گفت قیاسن کان او غیره. این جهات داره به مطلوب اشاره میکنه و اون بالا به مطلوب تصریح کرد. پس یک در ضمن اشاره به مطلوب، در ضمن اشاره به مبادی و تصریح مبادی، اشاره به مطالب و تصریح مطالب هم داره. یعنی بیان میکنه که منطقی بعد از تحصیل مبادی تحصیل مطالب هم میکنه. این از عبارتش در میاد که بعد از تحصیل مبادی تحصیل مطالب میکنه، به خصوص این عبارت کیفیت تعدی ما به طالب الال مطلوب المسئول. این الال مطلوب المسئول تصریح به این که شخص مطلوب مطلوب میرسه و این حرکت دوم شخص متفکره که در حرکت دوم الال مطالب المسئول میرسه. پس مصنف در این عبارتش هم تصریح کرده به حرکت اول از دو حرکتی که در فکر معتبر است، هم تصریح کرده به حرکت دوم، و این نشون میده همون حرفی رو که ما قبلا تایید کردیم. ما اگه یادتون باشه قبلا وقتی که مصنف گفت در تعریف فکر گفت ما یکون و این به اجماع الانسان، ما رو کنایه گرفتیم از مجموع حرکتین و راضی نشدیم که ما کنایه از یک حرکت باشه. بعدم که آمد گفت، دقت کنید، بعدم که آمد گفت ینتقل عن امور حاضرت فی ذهنهی الى امور غیر حاضرت فی، گفتیم اشاره دارد به حرکت دوم، زیرا که حرکت اول فهمیده می شود. بازم راضی نشدیم که بگیم حرکت اول منظور نداره. گفتیم ولو حرکت اول رو ذکر نکرده اما حرکت اول در نظرش بوده، یعنی حرکت ثانی رو گفته و خودش رو بی‌نیاز از ذکر حرکت اول دیده. پس حرکت اول رو حذف کرده از باب بی‌نیازی، نه از باب اینکه حرکت اول مورد اعتبار نباشه. از تمام مطالب گذشته ما معلوم شده بود که ما می‌خواستیم به گردن مصنف بذاریم که ایشون مجموع حرکتین رو تفسیر فکر قرار داده. حالا معلوم شد که اونی که ما قبلا می‌گفتیم به گردن مصنف گذاشتن نبود، خودش در اینجا داره هر دو حرکت اعتبار می‌کنه. دقت کردین، هم حرکت اول رو اعتبار کرد تصریحا و اشاره، هم حرکت دوم رو تصریحا و اشاره اعتبار کرد. پس اگر ما در گذشته سعی کردیم که تصویر فکر رو مجموع حرکت قرار بدیم، کار درستی کردیم. قرینش همین است که الان در اینجا هست. در اونجا ما رو کنایه گرفتیم. شخصی ممکن بود ما اعتراض کنه که کنایه چرا از دو تا حرکت گرفتیم، کنایه از یه حرکتی است. اونجایی هم که شروع کرد به توضیح دادن، ما سعی کردیم یک حرکت رو حرف کنیم، نگیم مورد نظرش نیست، بگیم محسوسه. شخصی ممکنه بگه نه اصلا مورد نظر ایشون نبود و ایشون فکر یک حرکت بیشتر نمیدونش، نه دو حرکت که یکیش محسوس باشه. اینا ممکن بود به ما اعتراض کنه، ما نمیتونیم جواب بدیم. شب کردیم تا اینجا برسه، وقتی شخص بگیم که جوابت اینه، یعنی اون ما رو کنایه بگیر از مجموع حرکته. اونجا هم که ما گفتیم یک حرکت رو محذوف کن، محذوفش کن، نگو که مصنف اون حرکت رو اراده نکرده، بگو اراده کرده منتها چون خودش را بی‌نیاز دیده زشت نکرده. پس اینی که الان مصنف در اینجا گفته دلیل می‌شود با در آنچه که ما قبلن از کلام ایشون استنباط و استخراج کردیم. توجه میکنید این عبارت اصلا در چی گفته شد؟ دقت کنید از اولی که من وارد بحث شدم اینجا بحث کردم مثل خود خواجه. اول عبارت رو تحلیل کردیم به دو عبارت. یک عبارت اشاره داشت اولا و تصریح داشت ثانیا به حرکت دوم. عبارت دوم اشاره داشت اولا، تصریح داشت ثانیا به حرکت اول. از اینجا ما فهمیدیم که در فکر هر دو حرکت معتبر است و این رو قرینه قرار دادیم برای کلام قبلی مصنف و گفتیم اون تفسیری که ما قبلا برای کلام مصنف کردیم چون دارای این قرینه است، تفسیری است درست و اشکال برش وارد نمیشه. و به جمله فقط شرح فی هذا الفصل، یه خط نصفی جا بزنید، دل احتیاج الی المنطق. تصحیح کرد در این فصل، تصحیح به کی کرد؟ به این که احتیاجی به منطق داریم فی حرکت الاولا. بعدم تصحیح میکنه که احتیاجی به منطق داریم در حرکت ثانیه. تصحیح به در حرکت اولا کجا بود؟ از ذکره. این از ذکره به صورت جمله معترضه است، تعبیر برای مدعاست. یعنی مدعای ما بود که شرح بل احتیاج فل حرکت الاولا، بل احتیاج الالمنطق فل حرکت الاولا. دلیل بر این که تصرح به احتیاج فل حرکت الاولا چیست؟ از ذکره. از ذکره دو مطلب رو داره، یکی ذکره اشارتن، یکی ذکره تصریحا. ذکره ان المنطقی ناظر فل امور المتقدمه فل مناسبه. این داره اشاره میکند به مبادی، تفسیر به مبادی نداره، نگفته مبادی، گفته امور متقدمه مناسبه. منطقه امور متقدمه مناسبه مشیر به همون مبادی هست. و انقصار امرهی تفسیره، انقصار امرهی نهایت امر منطقی، نفسی یعرف مباد ال قول شاره و الهجانی و مباد الهجان. اینجا تصحیح به مبادی میکنه. در عبارت اولش که میگه امور متقدمه مناسبه، اشاره به مبادی میکنه، مبادی میکنه. در این عبارت دوم تصحیح به مبادی میکنه. فعلا ای حالن داره اعتبار میکنه تحصیل مبادی رو. منطقی باید تحصیل مبادی کنه. تحصیل مبادی یعنی چی؟ این حرکت اول. چون در حرکت اول ما از مطالب به مبادی حرکت میکنیم، یعنی حرکت میکنیم تو مبادی رو تحصیل کنیم. الان مصنف میگه منطقی باید مبادی رو تحصیل کنه، پس معلوم میشه که حرکت اول رو مطرح کرده، تحصیل کرده با این ذکی که داشته، تحصیل کرده به احتیاط. این ذکی که داشته یعنی دو عبارت ها، به این دو عبارت یکی عبارت اشاره‌ای، یکی عبارت تصریحی. دو تا عبارت این دقت کنید حتما توجه داشته باشین که دو تا عبارته که بعدا باش کار داریم. تصریح شده در این دو عبارت به احتیاج به منطق در حرکت اولا از دو حرکت فکر. و فی ما یتلو هما، ضمیر هما رو ابتدا چه آدم میخونه فکر میکنه که به حرکت فکر برمیگرده، ما یتلو حرکت فکر، بعد به باقی کلامه میرسه که من باقی کلامه تفسیر ما هست، میفهمه که نه هما نباید به حرکت فکر بجرد و الا معنی نداره. در باقی کلام هست که یتلو حرکت یا حرکت فکر که من نداره معنی نداره. لذا متوجه میشه که هما برمیگرده به همون دو عبارتی که عرض کردم. حتما توجه داشته باشید دو عبارت کدوم بود؟ یکی ناظر فل امور متقدمت المتناسبه مناسبه بود که مصنف در این عبارت اشاره داشت به موادی، یکی هم قصار امرهی هم یعرف مواد و القول شاره و الحکه بود که در اینجا تصریحشون موادی. این دو عبارت هما یعنی این دو عبارت، سیما یتلوه ما من باقی کلامه، یعنی در باقی کلامی که تالی این دو عبارت هست. باقی کلام نه یعنی باقی کنز نخوندیم، باقی کنز نخوندیم وقتی این عبارت نداره، باقی که خوندیم گذشت. من توضیح دادم دوباره به عبارت توجه کنید. فالمنطقی ناظرون فل امور المتقدم فل مناسب فل مطالبه، یکی هم تعدی ها به طارق علل مطلوب المشهول. بعدم که بعد کفیت تعلیفی حدن یا قیاسن و همسال زارش، اینا همه نشون میداد که بعد از این که به نوادی رسید به مطالب هم میرسه. این رسیدن از مبادی به مطالب حرکت ثانی است. پس با این مایتلو هما من باقی کلامه، یعنی باقی کلامش که تالی اون کلام اولشه، داره اشاره به حرکت ثانی میکنه. پس به ابتدای کلامش اشاره کرد به حرکت اولا، به مایتلو ابتدای کلامش اشاره کرد به حرکت ثانی. و فی مایتلو هما گفتیم صرح فی هذا الفصل به این قولش، صرح به احتیاج الى المنطق فی الحرکت الاولى. حالا میگیم وفی یعنی بصرح، و صرح فی ما یتلوه ما من باقی کلامه، صرح به احتیاج اله یعنی الى المنطق فی الحرکت الثانیه. ما یتلوه ما من باقی کلامه، این باقی کلامی که تالی اون دو کلام مذکورن، تصریح شد به این که احتیاج به منطق هست فل حرکت ثانیه. در حرکت ثانیه نهده به منطق داریم همونسی که در حرکت اولا داشتیم. و ذالک، ذالک یعنی این کل عبارت مصنف در اینجا که یک بخشش اشاره داشت به حرکت اولا به اعتبار حرکت اولا، بخش دیگرش اشاره داشت به اعتبار حرکت ثانیه، کل این عبارت تاکید میکند ما قلناها اولا، یعنی ما قلناها قبلا، آنچه را که قبلا گفتیم، آنچه را که قبلا گفتیم، یعنی آنچه را که در صفحه 12 به کتاب ما گفتیم. و ما قلنا عبارت از این بود که اولا ما عبارت هست از مجموع الحرکتین، ثانیا مصنف در وقتی که داریم یه ینتقل و ان امور حاضرت فی ذهنه، حرکت ثانیه رو مطرح میکنه، نه از این باب که حرکت اولا معتبر نیست، بلکه از این جهت که از ذکر حرکت اولا بی‌نیازه. این دو مطلبی رو که ذکرناه سابقا با این بیان جدیدمون اثبات کردیم، هم این که ما رو کنایه گرفتیم از مجموع حرکت و فکر و عبارت از مجموع حرکت قرار دادیم، هم این که در اونجایی که مصنف حرکت دوم رو ترک کرد نگفتیم علتش این است که حرکت اول بی اعتبار است، گفتیم بلکه به خاطر این بوده که از حرکت اول بی‌نیاز بوده و نخواسته باشه. خب تمام شد. پس من بر منطقی واجب است، بر منطقی واجب است که در مبادی مقدماً علی الوصول الی المطالب بحث کنند و نظر کنند. اما خب میدونید مبادی از مفردات درست میشه. پس قبل از رسیدن به نوابی باید از مفردات بحث کنه، مفرداتی که حد یعنی قول شارع یا قیاس یعنی حجت ازش تعریف میشه، اون مفردات اول باید بحث کنه. اما مفردات عبارت از عالم و حادث و متغیر نیست، مفردات عبارت است از جوهر و عرض و جنس و فصل و امثال ثابت. پس باید از اینا بحث کنه. همونطور که گفتیم مفردات منطقی مفردات ریخته شده در یک قالب نیست، مفردات کلیه که اهل فنون دیگر اون کلیات رو در قوالب مورد حاجت خودشون می‌ریزن، منطقی در قالب نمی‌ریزه. گفتیم اگرم می‌ریزه به عنوان اینه که مثالی بزنه، الا بحثش اصلا رفت به اونها نداره. پس ما باید از مفردات این موادی بحث کنیم، اما در مفردات کلی بحث کنیم. مفردات کلی چی هست؟ اصلشون پنجتاست، البته بعدا فروعات دیگه پیدا میشه. اصلشون پنجتاست، جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص. بعد این وقت باز اینا رو تقسیم میکنیم، عرض رو تقسیم میکنیم به مفارق و لازم. لازم رو میگیم لازم اضافی، باز تعریفات دیگر لازم. ببینید همه مباحث از همینجا شروع میشه. این اول جنس و فصل اینا رو میگیم، بعد یواش یواش به مناسبت وارد مباحث دیگر میشویم، اینها رو بعد ترکیب میکنیم، قضایا درست میشه، قضایا اصل پیدا میکنن، اقسام پیدا میکنن، اصل پیدا میکنن، تناقض پیدا میکنن، بعد با ترکیب قضایا میرسیم، قیاس درست میشه، استقرار درست میشه، به حاجت همینجا پیش میریم. پس توجه میکنید که اول چیزی که منطقی باید مورد توجه قرار دهد بحث در مباد در اشیاء مفرده است که مبادی از اونها تشکیل می شوند و اون اشیاء مفرده هم عبارتن از کلیات خمس. پس منطق باید از کلیات خمس شروع کنند. ولی شما هیچ کتاب منطقی رو که خواسته به تمام مباحث به پردازه نمی بینید که از کلیات خمس شروع کرده باشه. بله اون که نخواسته به همه مطالب پردازه ممکن از کلیات شروع کرده باشه، ولی اونی که خواسته به همه مطالب پردازه از بحث کلیات شروع نشده، از بحث الفاظ شروع کرده. علتش اینه که کلیات معانی هست، همونطور که قبلا گفتیم معانی مرتبط به الفاظ و محتاج به الفاظ هست. پس منطقی اگر بخواهد در معانی بحث کند باید قبلا در الفاظ بحث کند و بعدا از الفاظ منتقل شود به معانی. به همین جهت من مصنف هم وارد بحث در الفاظ می شود، بعدن به کلیات خمس می پردازد. ولی توجه دارید که الفاظ رابطهشون با معانی که همین رابطه ما رو موظف به بحث از الفاظ کرده، الفاظ رابطهشون با معانی از طریق دلالته. اگر دلالت الفاظ بر معانی نمی بود ما اصلا به الفاظ کاری نداشتیم، چون بحث ما در معناست، بحث ما در الفاظ نیست. اگر بحثمون در الفاظ بحثمون به الفاظ کشیده میشه به خاطر دلالتیست که الفاظ بر معانی دارن. به این مناسبت قبل از بحث در الفاظ باید قبل بحث در دلالت کنیم. به این جهته که اولین فصلی که بعد از این فهرست بندی منطق وارد میشیم بحث در دلالته. بحث در دلالت رو شروع میکنیم، بعد بحث در الفاظ، بعدم بحث در کلیات خمس معانی کلیه و بعدم وارد ترکیبات و تشکیل مبادی میشیم دیگه تا آخر منطق میریم انشاءالله. و اول ما یفتته بهی منها، ضمیر بهی برمیگرده به ما، ضمیر یفتته برمیگرده به منطقی، ضمیر منها برمیگرده به منطق که از منطقی فهمیده میشود. عبارت اینطوره: اولین مبحثی که یفتته منطقی به اون مبحث از منطق، یعنی از بین ابواب منطق اولین مبحثی که منطقی یفتته به چیست؟ بحث در اشیاء مفرده است. فإنما یفتته من الاشیاء المفرده. عبارت دو جور میتونه آورده بشه، یکی عبارتهای خاجری، یکی عبارتهای سینوی. عبارت خاجری اول ما یفتته بهی منها النظر یا البحث فی الاشیاء المفرده است، که اول میشه مبتدا، البحث فی الاشیاء المفرده میشه خبر، عبارت خیلی زبان، اما عبارت به قرار عبارت سینوی باشه. عبارت سینوی یعنی باید تیک بخوره و یه گره توش بیاد. اول ما یفتته بهی منها، این مبتدا رو گفته، خبر رو یه جوری قرار داده که خیلی صاف و صوف نباشه. فإنما یفتته، دو برتره تکرار کرده هست، فإنما یفتته من الاشعار مقدمه. اول چیزی که باید استفاده شود همانا استفاده می شود از اشعار مفرده. دقیقا می کنید عبارت اون روانی مبتدا خبر رو نداره. برای خب عبارت سینویه و ابن سینا در آخر اشارات ذکر میکنه که من عمدن عبارت ها رو اینجوری میگم، عمدن عبارت ها رو جلی میزنم میفیچونم تا کسانی که اهل خوندن این مطالب نیستن سراغ این مطالب نیاد، و بعدم به کسانی که کتاب رو توضیح میدن توصیه میکنه که حتما و حتما شما هم رعایت کنید به کسانی این کتاب رو من رو الغا کنید که لیاقت دارن، بعد شرایط و لیاقت رو همونجا فکر میکنه که چه کسانی لیاقت دارن. اینجا کتاب منو بر اونها عرضه کنید، بر همه عرضه نکنید و الا الله بینی و بین کن، یعنی تهدیدم میکنه. آخرین فصل، آخرین فصل، یعنی بعد از اینکه نمط ده تموم میشه دو تا فصلی داره که دیگه بسی به مباحث نداره، یکی نصیحت یا یکی خاتمه است. در خاتمه که آخرین فصل اینه، البته چون در آخر گفته آدم وقتی به اون آخر میرسه تازه متوجه میشه که وظیفش این بوده، ولی اینو وظیفه اساتید میذاره و اساتید قبل از اینکه شروع کنن به آخر رسیدن، بعدا شروع کردن، اینا بالاخره این کلام خوندن، بله دانشجو اینا نشنیده، ولی اینو وظیفه دانشجو قرار نبیده ایشون، وظیفه اساتید قرار بده. اساتید هم قبلا کتاب آخر خوندن و فهمیدن و اون وصیت هم توجه کردن، بعدا وقتی میخوان شروع کنن با توجه به اون وضعیت باید شروع کنن. نه حقیقت اینه که حتش درسته. حالا شما مراجعه کنید به شرایطی که فکر کرده حتش درسته، یعنی واقعا فلسفه رو نباید به همه ایوها کرد. بسیاری از افراد که زن فلسفی ندارن میبینید که فلسفه بهشون الغا میشه و درست نمیفهمن، بعد همون اعتقاد عوامانه ای رو که صاف و صوفه اگست میده و خیانت شما کردید. اون بیسرهای که خوب حالیش نمیشونه که ما براش گفتیم اونم نفهمیده و ما هم از نفهمیدن او مطلع نشدیم که روش بگیم نیا، گفتیم اونم یه چیز ناقصی فهمید و منحلش. بعضی ها میبینید زین خوب دارن، خوب میگیره، ولی معلوم آمده دست بخونه تا صرف دنیا بکنه، این معلومه که داره میخونه صبر سوار مردم بشه، نمیخواد علم برای علم، نمیخواد علم برای سواری، میخواد اینا رو هم باید از سر دست بیرون کرد. اینا هم کسانی اصلا خطر نکن. ابن سینا اصرار داره که به اینجور اصلا هم چیز گرفتی، آدم زرنگیه، خوب هم اصلا رو میفهمه، اما شایده هر بار رو به دست این نده که اگه هر بار رو به دستش بدی جامعه خراب. پس یکی کسانی که ذهن فلسفی ندارن خودشون منحرف میشن، یکی کسانی که ذهن فلسفی دارن منتها شایدن جامعه رو منحرف میکنه، به این دوتا دست نده. خب حرف درستیه، حرف نیست درستیه، منتها به شرطی که آدم از اول بشناسه، و الا اگه نشناسه که خب میگه آدمش خب معذور میکنه. و اول ما یفتته بهی منها فإنما یفتته من الاشیاء المفرده. اشعار مفرده یعنی اون مفرداتی که ازشون اقوال شارح یا اقیسه ترکیب میشه، علفی اشعار مفردهی که یتعلف من هل حد و قیاس، حد در باب تصورات، قیاس در باب تفسیرات. و ما یجری مجرا هما، یعنی ما یجری مجرا الحد و ما یجری مجرا قیاس. ما یجری مجرا الحد رسمه، ما یجری مجرا قیاس استقرار تفسیر. سال نفتته الان، پس ما هم افتتاح میکنیم الان به همون چیزی که لازم است افتتاح شود. یه بقیهش هست کردم، عبارت رو ابن سینا مختصر آورده، اول چیزی که افتتاح شود باید این چنین باشد، سال نفتته الان، ما هم الان افتتاح میکنیم، به چی اختصاص میکنیم؟ به همون چیزی که باید اول ما افتتحه به باشد. اول ما افتتحه به چیه که شما بهش اختصاص میکنید؟ عقول و یرید و بهی زمین بهی برمیگرده به ما افتتحه به. اون چه که باید در منطق بهش افتتاح شده چیست؟ یرید و بهی ما تبین فی کتاب عیسی حوزی. مصنف اراده کرده به این ما یفتتحه به همونی که در کتاب عیسی حوزی بیان شده. اون که در کتاب عیسی حوزی بیان شده کلیات خمسه که کتاب عیسی حوزی عرض کردم کتابی است که فرفوری نوشته و در اونجا مباحث کلیات خمسه مطرح شده و اسم اون کتاب گفته عیسی حوزی یعنی مدخل، یعنی مدخل منطق. اینا رو قبلا گفتن مدخل منطق قرار داده این کتاب عیسی حوزی رو. در کتاب عیسی حوزی مطالبی جمع کرده که او باید افتتاح منطق باشه و ما هم از همون شروع میکنیم. اما بحث در عیسی حوزی بحث در معانی است. بحث در معانی مستلزم بحث در الفاظه. بحث در الفاظ مستلزم بحث در دلالته. پس من اول از دلالت شروع میکنم، بعد به الفاظ میپردازم، آخر سر به معانی میرسم. ولنبدع به تعریف کیفیت دلالت لفظ علی المعنا. باید ابتدا کنیم به این که بشناسونیم به شما که لفظ بر معنا چگونه دلالت میکند، نحوه دلالت چگونه است. خواهیم گفت که نحوه دلالت چگونه، یکی مطابق است، یکی تضمن، یکی التزام، که در فصل بعد اینا باید گفته میشه. خواهی میفرماید که مقصود اصلی در منطق مسئول ماندن فکر از خطاست. این مقصود اصلیه. مقصود اصلی یعنی مقصودی که ما همتمون رو برای تحصیل این مقصود به کار میگیریم. این مقصود اصلی. آن چه که مقدمه رسیدن به این مقصود میشود مقصود طبعیش، یعنی مقصود ثانیست. بحث در معانی مفرده مقصود ثانیست، چون مسئول شدن فکر مقصود اوله. بحث در معانی مرکبه مقصود ثانیست که واسطه می شدن برای مسئول شدن فکر. بحث در معانی مفرده که مقدمن بر معانی مرکبه مقصود ثالثه. البته همه ثانی ها، من تبدیل ثالث می کنم، همه ثانی هم منطور برای ترتیبش دارم تبدیل می کنم به ثانی. بحث در الفاظ مقصود رابعه، بحث در دلالت مقصود خامسه. اینا دقت میکنید همه به ترتیب قرار گرفتن. اونی که مقدمه است برای همه زیرترین مقصود به پایینترین مقصوده. اونی که ذل مقدمه است برای همه بالاترین مقصود و مقصود اصلیه. مصنف در اینجا میخواد از این مقصود طبعی که آخرین مقصوده و پایین ترین مقصوده شروع کنه تا به بالاترین مقصود که مثلا نسون شدن فکر از خطاست برسه. سبب عبه ما خوبه ابعد من المقصود الاول من المنطق. من المنطق متعلق به مقصوده، من المقصود متعلق به عبده. ابتدا شد مصنف به ما، یعنی به بحثی که بحث دلالتی که از مقصود اولی که از منطق داریم دورتر است تا مباحث دیگر. مباحث دیگر هم از مبحث از مقصود اول منطق دوره، ولی این از همه مباحث دورتره. به محب ابعد یعنی به بحثی که دورترین بحث است از مقصود اول من منطق، یعنی از اون که ما از منطق به قصد اولی و قصد اصلی قصد کردیم. این بحث در دلالت در بین مباحث از همه مباحث دورتر به این مقصود. مصنف هم همینو شروع کرد. چرا این بحث دورتر رو شروع کرد؟ چون مقصود منطقی بالاخره به این بحث منتهی میشه. یعنی وقتی ما جستجو میکنیم میبینیم بحث منطقی متوقف است بر چی، اون چی متوقف است بر چیزی دیگر، بالاخره آخر سر منتهی میشیم به بحث دلالت. ببینیم دلالت اولین بحثه که همه چی داره متوقف است. یعنی ریشه مباحث دلالت، لذا باید وارد بحث دلالت شد. چرا مصنف از ابعد شروع کرد؟ لانحلال المقصود الیه آخر الامر. الیه یعنی الی این ماه و ابعد، زمیر الیه به مای ماه و ابعد در میشه. مقصود یعنی المقصود، المقصود علیه السلام سلطان عهده، یعنی همین مقصود اول منطقی. چون مقصود اول منطقی انحلال پیدا می کند الیه، یعنی می رسد به این، یعنی هی هرچی مقصودها رو تحلیل می کنی به ما قبل می روی، می بینی آخر سر، آخر الان یعنی آخر سر، می بینی که مقصودها منتقی شدن به این مقصود که بحث در دلالته. دیگه بحث در دلالت مقصود قبلی نداره، یعنی یه بحث قبلی و یه بحث ریشه‌ای که قبلش لازم باشد نداریم. لذا ما بحث در دلالت رو اولین بحث منطق قرار می‌دهیم.